به مرگ. حالتی که فرد به یک بار از کالبد برون می شود و پس از مشاهده فرازی از بیکرانه های عالم غیب به محبت تن باز می گردد. چون جرقی جست از خاکستری نیم سوز، چون آونگی که رفته و آمده از نیم شب تا نیم روز. برای شنیدن این تجارب فانوس برداشته بر خاکستر زمین گشتم. گشتم تا بشنوم تنین آونگ ها را، بشنوم غریو جرقه ها را، در صدای آنان که بی اراده بی درگذشت از در گذشته و بازگشتند.
من نماز نمیخونم، هیچی رو قبول نداشتم، نه خدا و نه پیغمبر رو. گفتم همش دروغه، اصلا جهان آخرت نیست، همش هلکیه و خدایی نیست. اگه خدایی بود بهم کمک کرد. پشت فرمان که بودم یا میرفتم با مردم درگیر میشدم، با خانوادم بحث کردم، با همکارام بیشتر بین مردم بودم، خیلی درگیری پیش می آوردم. ولی از وقتی اون اتفاق افتاد تغییراتم زیاد شد. کار به کسی ندارم، سرم تو لاک خودمه، نمازم دارم میخونم، خدا رو میپرستم، خدا رو ستایش میکنم. فهمیدم بابا دنیای ما داریم، یک آخرتی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟
امین رضایی هستم، 38 سال سن دارم، متأهل هستم، یک فرزند دارم، امیر حسین هستش، کلاس ششمه. پدر و مادرم ساکن نیشابور هستن، کارمند مشمع فولاد خراسان هستم، پدر من بازنشسته مشمع فولاده. 25/5/93 ساعت 4 صبح بود، خورده سرگیجه داشتم، فشارم بالا پایین بود. اومدم از راپلا رفتم بالا که بارنامه رو بدم، بغلش نرده نداشت، اصلا نرده نداشت که من تکیه بدم.
تو چه ارتفاعی بودین شما؟
حدوداً 7-8 متر.
شما تو ارتفاع 10 متری بودین؟
آره. رفتم بالا، خیلی چشمام میرفت، خوابم میومد، واقعا خسته بودم. راننده اومد برنامه منو بده برنامه. گفتم بابا بیا به نوبت بیا. فقط یک لحظه یادم دیدم یک چیزی برخورد کرد، زد به نرده، من از پشت افتادم، یعنی پاهم رفت رو هوا، برگشتم با سر سقوط کردم به زمین.
این چی بود که برخورد کرد؟
حالت تلری، زد به نرد، به رابند زد.
تریلی؟
آره، زد
عقب عقب اومد؟
نه نه، داشت می اومد، تلری رانده خسته بود انگاری، زد به رابند. یه او یک صدایی داد دیگه، من از این بالا سقوط کردم با سر، افتادم اینجا که سرم خورد به بغل جدول، همینطور سرم میخورد. سری راننده پیاده میشه، از ترس و استرس میاد به همکار میگه همچه اتفاقی افتاده. سری هم آقای نجفی رو صدا میزنم، مسئول شیف میاد.
اون زمان مثلا رو پله ها ماشین زیاد میومد، نه تا صبح بعد بچه ها ماشین زیاد میفرستادن. بعد ایشون ساعت 4:00 بود میره از پله بالا، حالا یا سرش گیج میشه یا فشارش میاد، از بالا میفته.
ساعت های 4:30 بود، من آماده شدم برای نماز صبح، میخواستم نماز شروع کنم که اعلام کردن که امین افتاده رو زمین. من سری اولین کاری که و فکری که تو ذهنم خطور کرد، من سری با اورژانس هماهنگ کردم. تا موقع سری من رفتم پیش این عزیز، دیدم بله رو زمین افتاده و دقیقا یک دقیقه نشد دیدم اورژانس با آمبولانس اومدن، بچه ها یک نگاهش کردن و گفتن احتمالا فشارش رفته بالا، خورده زمین. بالاخره ما دوستان اومدن تو آمبولانس گذاشتن که سریع ببرن به بیمارستان نیشابور.
دیگه چیزی یادم نیومد تا زمانی که من تو آمبولانس منو گذاشتن. فقط اینجای سرم رو گرفتم، گفتم به پدرم زنگ نزنین، حالم خوبه.
به من گفت فلانی یه خواهشی دارم که به بابام و بچه هم اینا زنگ نزنین. گفتم نگران نباش برین. بعد دیگه اونا حرکت کردن به طرف نیشابور. اونم وظیفه دونستم خب با پدر این بزرگوار رفیقم هستیم، باید خبر رو میدادم به پدرش که ایشون سری برن بیمارستان. بالاخره اگه کاری، او زمانم دفترچه بیمار باید میبردین، حداقل حالا اگر اورژانسی بود باید دفترچه رو ببرن برای کارهای نمیدون، اگر دارو بستری چی چی.
من ساعت 4:30 نزدیک 5، یک گروه 5 بود حالا حدودا، دیدم نوری گوشی من از خواب بیدار کرد. جواب دادیم آقای نجفی مسئول شیفت. دودم بفرما آقای نجفی وقت شب یه وقت همین صبح. گفت که رضا یه زحمت بکش تا بیمارستان برو، امین حالش خوب نیست.
پدرش گفت چی شده؟ گفتم فلانی فقط برسون، مشکلی نیست، شما برین فقط، انشالله که هیچ موردی نیست، بچه ها باش هستن.
دیگه پدرم سریع میاد بیمارستان، میگه یکی را از فولاد آوردن که من حالا منم بغل است دشلو تخ من نمیشناسه، سرم باد کرده بسیار وحشتناک. میگه همینه، نگاه کنه میگه پسر من نیست. دیگه سری عکس
پسر من نیست.
آره گفتم این نیست، چون صورتم سیاه سر باد کرده جوری که برام تعریف کردم. میگفت خیلی وحشتناک شده بودی، الان شما اینجای سر من کلا خالیه، باد کرده بوده، خون جمع شده، فشار آورده بود.
ما امیر با تخت برداشت با پرستار بردیم توی سیدی اسکان عکس بگیریم. یه ده دقیقه یه رو به حالا چی بود گذشت، خود دکتره همون مسئول سیدی اسکان، گفتم که چی شده؟ گفت بهت بره عمل، خون ریزی داخلی گرده، بلافاصله بهت عمل بشه.
من میبرم اتاق عمل و کارامو که انجام میدن، دیگه به هوش نمیام، میرم کما. روزی که اتفاق برای من افتاده بود، من عملم کردن تو کما بودم، خانوادم نهار خونه ما بودن، بابا میاد پدر میاد منزل ما، خانمم مامانم میگن که امین.
الان باز شما دارید مشاهدات خودتونو میگین؟ یعنی اونجا بودین و دیدین؟
من آره
خب دیدم.
گفتن که امین، من همینطور نگاهشون میکردم، داشتن با هم گفتگو میکردم. گفت امین یک اتفاقی افتاده، پاش ضرب خورده، بیمارستانه. من نگاه کردم به پدرم، چرا این حرف رو زد؟ تلیرش چی بود؟
مگه نمیدونستی چرا این حرف رو زد؟
نه خب نه، برای چه حقیقت رو نگفت؟
آه
برای چه حقیقت رو نگفت؟ برای چه حقیقت رو نگفته که چی تو کمایه؟ بچه گفته پشت کسه. حتی ما زمانی گفت پشت کسه من تعجب کردم. مامانم فهمید پدرم داره یک چیز رو مخفی میکنه. سری نهارشون رو خوردن، گفتن ما رو ببر بیمارستان. زمانی که اینا آماده شدن، همون نور منو برد بیمارستان.
زودتر از اونا رفتیم؟
آره خیلی زودتر از اونا رفتیم. دیدم بعد چند دقیقه پدرم اومد دیگه تو، من تو راه دیگه نفهمیدم اینا چی گفتن. زمانی که رسیدن دیدم مامانم داره میدوه، خانم هم میدوه، گریه میکردن.
کجا بودن؟
دم در بیمارستان 22 بهمن. فهمیدم که پدرم به اینا قضیه رو گفته. وقتی اومدن از مانیتور داشتن منو نگاه میکردن، اونجا دیدم عشقای مادرم، عشقای خالم. زمانی که رفتم کما، بعد چند دقیقش بلند شدم دوروبرم نگاه کنم، بالا سر جسمم اومدم وایستادم، خودم قشنگ نگاه میکردم گفتم اینجا کجای فلان، چرا من دراز کشیدم اینا. یه بود دیدم یک چیز اومد سمت چپم، دست منو گرفت، سالا سمت راستم و سمت راستم و بالا و پایین نگاه کردم، سمت چپ سر اصلا بر نمیگشت.
یک کسی یا یک نوری؟
یک انسانی بود، دستشو میذاشت تو دست من، خیلی نورانی بود، ولی من نمیتونم، اتاق نورانی میشد، من نمیتونستم اینو ببینم. یک چیز اینوار اینجا گذاشتن، نمیتونم سرمو بچرخونم، حتی چشمم هم نمیتونم که این بری کنم نگاه کنم.
اتاق کجا نورانی میشد؟
اتاق توی کما بودم، تو بخش
اتاق بیمارستان.
آره.
شما میدیدین که نوری که از ایشون داره ساطع میشه روی دیوارا میفته؟
آره، قشنگ
سایه ایجاد میکرد.
آره آره، قشنگ روشن میشد، قشنگ نور واضح روشن میشد. وقتی که من اول وایسادم تاریک بود، یهو دیدم یکی اومد پلو دستم وایساد، من سمت چپ هرچی من میخوام برگردم نمیتونستم، اون تاریک بود، یهو روشن شد.
آها، پس دیوارا روشن شد.
آره،
دیوار. نور گرفت به خودش.
آره.
این نور که من اونجا میدیدم، فقط هم خودشو میدیدم، چشما اذیت نمیکرد، اون آرامش و محبتشو میدیدم. با اینکه اتاق از قبل روشن کرده بودم، اتاقم در مقابل این نور تاریک بود.
یعنی میزان روشنایی
خیلی
این
زیاد
نور
بود،
نورهای دیگر رو محو کرد.
یعنی اون نور در کنار این نور بیاد، انگار این نور خاموشه.
خودمو نگاه میکردم که لوله تو دهنم، دستگاه قشنگ نگاه میکردم، خودمو موهامو زده بودن، سرمو پانسمان کرده، قشنگ خودمو داشتم نگاه میکردم.
شما آخرین چیزی که یادتون بود قبل از این صحنه چی بود؟ همونجایی که افتادید پایین یه جمله‌ای آره. گفتین.
من زمانی که افتادم بعد دیگه چیز یادم اصلا هیچ یادم نیست، زمانی که منو گذاشتن تا وقتی آمبولانس اومد، منو گذاشتن تو آمبولانس، یک در حد شاید چند ثانیه بلند شدم، اینجا سرمو گرفتم، گفتم چی اتفاقی افتاد، چی برنامه پیش اومد، فقط به بابام زنگ نزنین نگران میشه. دیگه سرمو گذاشتم تا من اگر عملم سرم عمل کردن، جراحی کردن، دیگه اردن تو
هیچ
بخش.
یادتون نیست؟
نه دیگه هیچ از اونجا یادم نمیاد.
اولین چیزی که یادتونه اینه که بلند شدید از روی تخت؟
بله.
ایستادید کنار تخت؟
آره، کنار تختم ایستادم.
پس این اولین تصویریه که میبینید، یک بدن شما، بدنتون بله. اونجا سر، لوله ها.
آره،
این اولین چیزه.
اولین چیزی.
حس و حالتون چی بود؟
چطوری بهتون بگم، مثلا یک سری خودم نگاه میکردم.
متوجه شدید که این بدن شماست؟
بله.
چطوری متوجه شدید؟
بنده هم نوری به من همونجا بود، به منم گفت، گفت خودتو ببین، این تویی، این تویی. وحشت کرده بودم، رو تخت بیمارستان دستگاه ها لوله ها رو دیدم، وحشت داشتم، فقط دیدم یکی گفت سکوت. فقط داشتم خودم رو نگاه میکردم، چرا من اینجا دراز کشیدم؟ یهو دستم گرفت رفتیم بیرون، جایی که پدرم داشت با دکتر صحبت میکرد. من نمیگیرم.
نترسیدین از این؟ این کیه دست منو میگیره؟
نه،
نورانی.
اصلا داشتن صحبت میکردم، میگفت ما جراحی کردیم تا ببینیم چی میشه، ببینیم کی به هوش میاد. هرچی من فریاد میزنم من سالمم، من زندم، ولی پدرم نمیشنید، گریه میکرد، عشق میره.
گفت آقای دکتر عمل چی شد؟ این عمل چه اتفاق برش گفته؟ گفت ما کارم رو انجام دادیم، وظیفه رو انجام دادیم، رضایی برو فقط دعا کن دیگه، دعا کن انشالله که خوب بشه.
فقط به من گفت سکوت کن. دیگه پدرم رفت، بهش گفتن شما برو،
فریاد از شما سکوت کن از این نور.
آره، فقط سکوت کن، تحمل. دست منو گرفت رفتیم یک محیط بسیار بزرگی، منو برد به یک اولاد قبرستون، یک دشتی بود، یک محیطی بود که کسانی که فوت کرده بودن، کسانی که چیزان همه بالا سر قبرشون وایساده بودن. هوا دلگیر، تاریک، اصلا یک محیط نگاه میکردی فقط همینطور قبر بود، فقط قبر بود، همه بالا سر قبرشون نشسته بودن، فریاد میزدن، خدا رو صدا میزدن، گریه میکردن، عشق میکردن.
بالای قبرشون بودن یعنی چی؟
یعنی کسی که از بین رفته دیگه، فوت شده، بالای قبرشون ایستاده بودن،
ایستاده بود،
ایستاده بودن، طرف آتیش میگرفت باز به وجود میومد، باز آتیش میگرفت، از بالا انگار یک چیزی میریخ شعله ور میشد، ای شعله میگرفت، از وسط سرش تا جای کمرش باز میشد، حالت شکاف میزد بیرون، یک موجودات بسیار وحشتناک، حالت آتیش چی بود که راه میرسن، میزد بیرون از کمرش، میزد بیرون، گفت اینو نگاه کن. بعد گفتم خب چی شده این؟ گفت گذشته شو الان بگم. من برد به گذشته که خانمم در حال نماز خوندن بود، من هلش دادم، قرآن پرت کردم، مهر رو پرت کردم، شروع کردم به سر صدا کردن، اگر میخوای خونه من نماز بخونی باید بری. دستشو گرفتم بیرونش کردم. نماز برای چی میخونی؟ این خدا وجود نداره، امام حسین اصلا علکیه، نه مهر بنداز اوبر، قرآن رو منداختم بر.
این کارو کرده بودین؟
آره.
خانم شما تو خونه داشت نماز میخوند، دستشو گرفتید کشیدید که نخونه؟
آره، من اصلا قبول نداشتم، اصلا هیچ کی من قبول نداشتم.
یک بار این کارو کردید یا چند بار؟
چندین بار. من اصلا هیچ کی قبول نداشتم.
نمیذاشید نماز بخونم؟
اصلا هیچ. آدم خدایی نیست، اگر خدایی بود کمک من میکرد، خدایی نیست، خدا کو خدا، مردم میرن سینه زن، اصلا علکه. اون طرفی که آتیش از میگرفت اون خدا را قبول نداشت، قرآن پاره کرده بود.
آه، اون یه فرد دیگه بود.
آفرین. آره.
میگفت آینده تو هم مثل اینه.
آره، گفت این گذشته تو بوده که قرآن پرت کردی، نماز نمیخوندی، مهر انداختی، این همون، این مثل تو بوده. یکی باز بود سرش جدا میشد، دستاش جدا میشد، فریاد میزد، یهو وصل هم میشد، وصل هم که میشد از آسمون یک چیزی میبارید به سرش، شعله ور میشد، ای شعله های آتیش زیاد میشد. دم این چی کار کرده؟ باز من برمیگردم به گذشته که روز عاشورا بود، با فکر کنم عاشورا بود یا تاسوع بود، که من بچه‌ها من زنگ زدن گفتم می‌خوایم بریم بیرون، راه رفتن، ما رفتیم بیرون، صدای ضبط رو زیاد میکردیم، راه رفتن کافه، بریم بیرون، بریم ایبر، راه رفتن، بعد تصاویر جلو چشم من داشتم نگاه میکردم، گفت این آینده تویه. یهو دستم رو گرفت رفتیم بیمارستان، من مامانم دیدم در حال گریه کردن بود، بعد بابام اومد باش داشت صحبت میکرد، یهو خانمم اومد، امیر حسین پسرم کوچیک بود بغلش بود، امیر حسین روش به جلو بود، رفتم طرفشون که دستم دراز کنم بچه‌ام بگم، دیدم رد شدم. بعد اون نور اومد گفت کسی تو رو نمیبینه، حالا هرچی من صدا میزنم کسی منو، صدای منو نمیشنه. یهو پسرم امیرسن برگشت منو نگاه کرد، من همونجا احساس کردم، فهمیدم پسرم داره منو نگاه میکنه. محیط بیمارستان بودیم، دیدیم همکارام اومدن با پدرم صحبت میکردن، از مانیتورینگ داشت، از تلویزیون من نگاه میکردن، من این امینه.
رفتم بیمارستان دیدم پدر ایشون آقای رضایی اونجا هستن، تعداد هستن، یک سالونی هست به حساب از طریق مانیتور مثلا اینا که تو کما هستن نشون میدن، دل از همونجا که حساب تصویر رد میشن، تصویرشون اومد، تصویرش اومد، دیدم یک پرستاری اومد یک شیلنگ زد داخل بینیشون، ایشون سرشون اینجا تکون دادن، بعد همون لحظه مادر بزرگشون بنده خدا از حال رفت.
اصلا دکتر گفت این تمومه، این ما امیدی بهش نداریم، اصلا اینا هر لحظه آماده بودن که من دیگه بمیرم. پدرم گریه میکرد، مادرم، خانمم، هرچی من گریه، هرچی من جیغ میزدم، فریاد میزدم از ته دل، بابا من زنده ام، میدیدم نه کسی حرف رو گوش نمیکنه.
همه خیلی چیزا رو میگفت که بابا هر کاری شما میکردی، تو بیمارستان میومدی با ماما گریه میکردی، من میدیدم گریه های شما رو، من میدیدم اشکای میریخته، من میدیدم.
من تو بیمارستان بودم، یهو نور دست منو گرفت، اومدیم تو کوچه‌مون، تو کوچه‌مون ایستادم. بعد پدرم اومد ماشینشو پارک کرد، بعد همسایه‌م اومد، داشتن با هم صحبت میکردن. همسایه‌مون آقای فاطمی هستن که جلو پدرم رو گرفتن. گفتن از امین چه خبر؟ گفت هنوز بهتر نشده. شما اینا رو میدیدین؟ من اینا رو... آره. خب فقط یک لحظه یادم گفت من براش نماز شب دارم میخونم.
کی گفت؟
آقای فاطمی همسه. گفت رو کرد به پدرم گفت نماز شب بخون، نماز شب بخون براش.
اون زمان گفت آقای فاطمی برای امین دعا کن، تو میدونم مرد نیکی هستی، فقط برای پسرم دعا کن خوب بشه. میگفت رضایی من هر شب نماز شب، نماز مغرب عشا برای پسر شما چه هم کنم؟ دعا میکنم.
اینا در حال گفتگو بودن، من داشتم گوش میکردم. گفت نماز شب بخون که منم براش نماز میخونم دعا میکنم خوب بشه. دیگه با هم صحبت کردن، خداحافظ کردن، من میخواستم وارد خونم بشم نگذاشت، گفت هنوز دوده. همون نور دستم گرفت رفتیم بیمارستان. پرستار گفت رگای دستاش همه خشک شده، رگ نداره، جایی نمیتونه ما سوزن بزنیم. به اینام همه سرم میزدن. یک جوری شد که زیر لب میگفتن بزنیم. دکتر برگشت گفت زیر گلو باید باز بشه، بهش غذا بدیم تا بهتر شه. هرچی من سرصدا میکردم، یعنی فریاد میزدم بابا من زنده هم، دست به بدن من نزنید، من سالمم، ولی خب صدای منو که نمیشنیدن.
همین اون لحظه که قرار شد دیگه از این قسمت گلو سوراخ بزنن به خاطر که بتونن غذا وارد بدنش کنن، اینا رو بعدن امین واقعا که برگشته بود این صحبت ها با دکتر اینا همه رو شنیده بودن، میدونست. یعنی کلن تمام حرکت های ما برای امین انجام میدادم یا با پرستار صحبت هایی میشد، حقیقتا امین بعد از این همه ماجرا رو برای ما صحبت کرد.
حتی من زمانی گفتم زیر گلوم باید باز شه، گفت کی بهت گفته؟ کی بهت گفته؟ اصلا مونده بود خودش. گفتم من اینجا باید باز بشه به خاطر رکام، کلن رکای بدن من خشک شد، رگ نداشتم. بعد گفت درسته. گفتم من اونجا بودم. حتی برگشت با آقای دکتر گفتی این کارو نکنید. حتی چشماش پر اشک شد. چند شب من می اومدم این تو کوچه‌مون، وارد خونه پدرم می شدم، می دیدم پدرم داره نماز شب می خونه.
ما شروع کردیم به نماز شب. حالا سه شب بود، چهار شب بود ما نماز خوندیم. نماز شب آخر، حالا تو شب چهارم بوده، شب سوم بوده، ما نماز شب که خوندیم خوابیدم. بعد دیدم تو خواب از خود خونه تا خود تخت امین بیمارستان یک کانالی باز شد. کانال مثل روز روشن، کانالش هم اندازه بود که یه ماشین کامیون راحت میتونست چی وارد این کانال بشه. من دیدم امین رو تخت دراز کشیده، بلند نشد، فقط صداش من شنیدم. گفت بابا من خوب شدم، ناراحت نباش.
بهش هم گفتم تو این را اینجا نماز خوندی، نماز شب میخوندی، عشق ریختی، گریه میکردی، دستتو به آسمون بردی، از امام رضا، از امام حسین، از خدا داشتی شفاعت منو میگرفتی.
مکانی که این کار انجام داده بود بهش گفتید؟
بله.
شیوه انجام رو گفتید؟
همه رو بهش گفتم
و همه رو تایید کرد.
بله. اصلا گفت مامانت گفته؟ گفتم نه. کی گفته؟ گفتم من اینجا بودم دیدم.
من که به امین نگفتم که نماز شب میخونم که، یا با آقای فاطمی من دیدم که شما رو دعا کنه من نماز شب برات خوندم. امین بیوش اومد تو بیمارستان، میگه بابا شما زمانی که تو کوچه بودی با آقای فاطمی صحبت بکنی من شما رو میدیدم. گفتم مگه میشه؟ گاره میشه، من دیدم. بهت گفته نماز شب بخون، شما نماز شب خوندی.
نمازو که خوند ما دیگه رفتیم، دست منو گرفت رفتیم به یک محیطی باز.
این که دست شما رو میگرفت از جایی به جایی منتقل میشدید، خب تو عمرتون که این اتفاق نیفتاده بود
اصلا.
خب حالا اولین بار اتفاق میفته، هیچ حس نگرانی ترسی
اصلا؟ من ترس عادی بود. نداشتم.
عادی بود کاملا.
آره خیلی طبیعی. من نمیتونستم فقط سرم رو برگردونم نگاش کنم. من نمیدونستم کیه، مثلا خبر نداشتم. من فقط این برای نگاه کردم بالا پایین مستقیم سمت چپ رو نمیتونستم اینم. تا رفتیم به اون محل، من نگاه میکردم یک دیواری بود، دیوار سفید، یک در بزرگی بود. این طرف قبرستون بود، این بر دیوار خیلی ابر بود، رد و برق میزد، خیلی وحشتناک بود. ولی این بر جای نور، جای اون دیوار، خیلی یک محیط بسیار اولی، سرد و خنک بود. فقط گفتم خنک شدم جا. اونجا خیلی آتیش بود، نفس اولاد نفس داشتم. بعد رفتیم جای در، گفتم خواهم برم ببینم اینجا. گفت نه زوده، تو هنوز کار داری.
چجور جایی بود؟
یک جایی بود خیلی نورانی، یک بوی عطر بسیار زیبایی داشت. ولی خب گفت زوده اینجا بی. گفتم برای چی زوده؟ گفت نگاه کارایی که تو کردی، چیزایی که گذشتت دیدی دیگه، گذشتت من اووردم نشونه دادم، دیدی دیگه چی بلاهایی سرشون. گفتم آره. گفت پس چی؟ پس زوده برگردی جای این دیوار. برگشتیم، یک فاصله بسیار دوری بود و موجودات بسیار وحشتناکی اونجا بودن. آتش، انگار فاصله من مثل من شما بودیم، ولی داشتم میسوختم از بدن، آتش داشتم میگرفتم.
یعنی اون موجودات ترسناک که میفرمایید، وحشتناک، اینا خودشون انسانهای بدکار بودن؟
نه، اینا میرفتن سراغ انسانه بدکار که عذابشون بدن. وایستادم دارم نگاه میکنم، سرم پشت سرمو نگاه میکنم، نور رو میبینم، اون بر تاریکی، این بر نور، وسط موندم. از جایی که ما رفتیم جای دیوار، حال آسمون آبی شد، یک رنگ به خصوصی داشت، اصلا من چیزی تا حالا ندیده بودم. ولی از این بر که تاریک بود، حالت رد و برق میزد، هوا بسیار تاریک بود، نه اصلا ماهی نبود، ستاره نه، فقط تاریکی بود. گفتم خب اونبر، من به نور اومد پلون دستم گرفت، گفتم اونبر بهتره. گفت نه، گفت یک، تو اول به پدر و مادرت بدی کردی، باهاشون بدرفتاری میکردی، دو، به همسرت در حال نماز خوندن توهین کردی، قرآن رو پرت کردی، هیچکی رو قبول نداشتی، سه، گفت چند نفر بدی کردی، اگر اونا رو انجام نمیدادی میومدی. و دست منو گرفت رفتیم بیمارستان. رفتیم بیمارستان، دیدم مامانم رو دیدم، مامانم داشت گریه میکرد. یک از همکاران اومد دستشو برد به آسمان، از امام حسین شفاش بده، فقط شفاش بده.
هر کی من گفت به جوونش رحم کن. شما همینجوری عادی نگاه میکردی؟
آره من نگاه میکنم.
هیچ حس و حالی نداشتی؟
اصلا. ساعت 4 صبح بود، پرستار میاد سرم منو میخواست عوض کنه، دید همون مانیتور کار نمیکنه.
داشتین میدیدین؟
آره من میدیدم. نبض اومد پایین، سرید به دکتر زنگ زد، دیدم پرستارا اومدن دارن یکی میره یکی میاد، یکی چی اتفاقی افتاده. یادم دکتر گفت زنگ بزن خانوادش، هم گفت زنگ بزن خانوادش، دیدم من خونمونم، دای خونمونم، جایی که پدرم داشت نماز شب میخون، نمازش تموم شد گریه میکرد، میگفت یا امام حسین یا امام رضا بچه‌مو شفا بده، برگردون رحمت رو بچه‌ش بیاد. گوشیش زنگ خورد. من نگاه میکردم، به پدرم نگاه میکردم، گوشی رو برداشت. بعد آقای رضایی بله ببخش مزاحم شدن این موقع شب، تا بیمارستان تشریف بیان خیلی واجبه مهمه باید بیان. گفت چیکار شد؟ گفت بیان خودتون سریع برسون.
پدر شما نماز شب میخونن؟
بله.
و شما که فرزند ایشونید معتقد بودید اصلا خدایی وجود نداره؟
آره.
کسانی هستند که فلسفه یا کارکرد وجودی برنامه زندگی پس از زندگی برشون سواله، و بنده حتی دیدم و سراغ دارم کسی که کلیپش موجوده، میگه اصلا اگر کارکرد این برنامه این هست که به وجود عالم غیب بخوایم باور بیاریم نیازی نیست، همه میدونیم خدایی هست، عالم غیبی هست، اینو همه میدونن، اینو همه باور دارن، اصلا نیازی نیست. چه نیازی هست که اصرار کنیم به این که عالم غیب رو باور کنن و وجود خدا رو باور کنن؟ همه باور دارن. پدر ایشون نماز شب میخونه، پسر باور نداره به وجود خدا که بماند. حتی خانمشو که نماز میخونه دستشو میگیره از اتاق بیرون میکنه، مهر رو پرت میکنه و بارها اجازه نماز خوندن نمیده چون خدایی وجود نداره. لازمه اثبات وجود عالم غیب، واجبه اثبات وجود عالم غیب برای نسل حاضر، نسل گذشته، نسل پیش از پیامبران، نسل‌های پس از ما. اثبات وجود عالم غیب واجبه، لازمه. اگر غیب رو باور نداشته باشید، ایمان به غیب نداشته باشید، یؤمنون بالغیبی اگر نباشه، خدایی هم پناه بر خدا نیست. خدایی نباشه، نه اصول دینی هست، نه فروع دینی و نه هیچ چیز دیگری. نفسی تازه کنیم در آسمان زیبای ایران دلم و برگردیم.
پرستار من لوله رو از تو دهن من کشید بیرون، دستگاه رو میخوان خاموش کنن. هرچی من میگم دست به بدن من نزه، من زنده هم، ولی خب کسی گوش نمیداد، فقط داشتن از یک لوله بود از دهنم کشیدم بیرون، این بدنم چیزی داشت اینا رو کشیدم بیرون، تا پدر اومد دکتر بایش صحبت کرد، گفت این دیگه تمومه. باز نور دستم گرفت، اومدیم بالا سر جسمم، دیدم بله خان پتی رو بکشن. من اونجا فریاد زدم، من برای اولین بار اسم خدا رو بردم، من برای اولین بار اسم امام حسین رو گفتم، من برای اولین بار اسم امام رضا رو آوردم. دستامو گرفتم به واسه اون نورم، همین از من میخواست. من خدا رو صدا زدم، امام حسین رو صدا زدم، اهل بیت رو صدا زدم، امام رضا رو صدا زدم، فریاد زدم، گریه کردم. لوله رو که داشتم میکشم من نگاه میکردم، پدرم داشت با دکتر صحبت کرد، گفت تمام کرد.
شما فریاد میزدی؟
من فریاد میزدم.
فریاد میزدید که چی؟
فریاد میزدم من زنده، فریاد میزنم به دکتر کمک کن.
کمک کن چی کار کن؟
کمکم کن که برگردم.
دستگاه رو جدا نکن؟
آره.
من اصرار میکردید دستگاه جدا نشه؟
آره دستگاه جدا نشه. من خدا و امام حسین و امام رضا رو صدا میکرد.
این دکتره میخواست برد، من رو پاش میزدم التماس، دویدم جلوش گفتم اول دکتره بیا، یه بار دیگه بیا عمله میکن، یه بار دیگه این دستگاه شوک، چون دستگاه شوکم دیدم اون لحظه اول که رفتم دیدم که اینا وقتی که دکتر رفت که ناروای ساعت آب بخوره اون نداشتن دستگاه، از این شوکم میذاشتن که من برگردم که فایده نداشت. هم گفتم دکتر اگه این دستگاه را چند بار دیگه بذاری من برگردم. خب دکتر که نمیفهم.
من زمانی که فریاد میزدم فقط به دکتر میگفتم من کمکم کن، دستگاه رو نکشین از من، بذاری من زنده بمونم. من تو این چند سالی که خدا به من عمر داده برای اولین بار خدا رو صدا کرد.
اولین بار
امام حسین اولین بار صدا کردم، امام رضا رو اولین بار صدا کردم. من اصلا قبول نداشتم اینجی رو، فقط فریاد میزدم خدایا نکن، بذار برگردم جبران کنم. یا امام حسین کمکم کن، بذار من برگردم، قول بهتون میدم من برگردم. یهو با دکتر داشتیم صحبت کردم، میگفتم فقط کمکم کن، پدرم خودشو به زمین و زمان داشت میزد، من مردم. بعدم گفتم کمکم کن، اشتباه کردم. بعد دیدم پرستار دستم قشنگ دقیقا یادمه همین دستم خورد به پاش.
تخت بالاست، دست شما به پای اون چطوری خورد؟
اینجا تخته، پاش که
به زانوش.
آره به زانوش، اکثر عملی نشون نداد، انگار یکی بهم گفت پاس انجامش بده، دست تو تکون بده. این دستم رو دوبار من تکون دادم، منو نگاه کرد، بار آخر تکون نگاه کرد، آقای دکتر زنده شد، آقای دکتر زنده شد مریض، آقای دکتر خودش انداخت، پدرم بلند شد فریاد میزد خدایا یعنی بچه من زنده شد. لوله ها رو آوردن، یک چیز فرستاد، خونریزی معده کردم، خونریزی شدید. لخته ها رو کشیدن و دکتر گفت سریع دستگاه رو نصب کنید، بعد دستگاه رو نصب کردن. پدرم همه تو گریه میکرد، فریاد میزد، فقط میگفت خدا بچه‌مو برگرد. یهو رفتیم، دکتر رفت، من رفتم، گفت آقای رضایی بچه‌ت برگشت، بچه‌ت برگشت، معجزه شد.
من با گریه زنگ زدم با خانومم، همونجور گریه بکردم ماشین تو خیابون گذاشته بودم، چون بیمارستان ماشین نمیشد بری. من نفهمیدم، با گریه همینجور گوشی دستم بوده با خانومم صحبت میکردم، رفتم تو ماشین خیابون رد کردم، تو ماشین نشستم که من استار زدم اومدم خونه. فقط گریه بود، ایشون هم گریه میکرد، ما هم گریه میکردیم. گفتم خانم خدا خواست یه بچه برگشت.
شما تو چه حالی بودی؟
من وقتی که خودم رو دیدم،
خودم یا تنم رو؟
تنم رو دیدم، دستم رو آسمون برد.
چجوری؟
دستم بردم به آسمون.
خب
ولی نمیتونست، میخواستم سمت چپم ببینم این کیه که داره کمک کنه، نشد. دستم بردم به آسمون، فقط گفتم خدا ازت ممنونم که منو برگردوندین، قول میدم یک انسان خوبی بشم برات. یهو اون نور گفت امام حسین، امام رضا شفاعت داد. بعد گفتم خب چطوری؟ گفت فریاد زدی، خدا رو صدا کرد، رحمشون اومد. بعد چند روز من رفتم تو بخش، رفتم تو بخش، من کسی رو نمیشناختم، نه پدر، نه مادر، نه فرزند، نه همسر، هیچکی رو. اول دیدم اینام درد میکنه، خیلی درد میکنه، دست زدم. بعد یادمه پدرم گفت نه نه دست نزن، دست نزن. بخیه داشت سرم میخالید، گفت دست نزن. گفتم برای چی؟ گفت نه دست نزن، موردی نیست، دست نزن. بعد گفتم خب چی شده، آینه بدین. پدرم گفت نمیخواد. گفتم بابا آینه بدین من خودم رو ببینم. وقتی آینه رو گرفتم، صورت خودم رو دیدم، وحشت کردم. گفتم تو دلم، گفتم خدای من چطوری با این صورت تو را برم؟ خدایا چکار کنم؟ سرم خالی، موامو زده بودن دیگه، موامو کلن زده بودن، سرم اینجا خالی درد میکرد، لبم این لب اینجا، گوشم نمیشنوه. من بعد چند روز گوش فهمیدم گوشم نمیشنوه. ما دیگه از بیمارستان منو با تخت آوردن، روی تخت بودم، بعد سون بهم وست بود، داشتن میکشیدن که من سوار ماشین کنم بیارم خونه. یهو یادم دیگه دیوار دید بود، یادم افتاد پدرم اونجا با همکارم صحبت میکرد، عشق میریخ، میگفت پسرم داره از بین میره. یک سکویی بود، یادم افتاد مامانم نشسته بود با خالم و مادر بزرگم، داشتن با مامانم صحبت میکردن، میگفتن خوب میشه. بعد در رو ورودی دم در نگاه کردن، دیدم خانمم از اینجا اومد، همه اینا جلو چشمم اومد. اومدیم خونه، خانمم داشت با من صحبت میکرد، من تلویزیون نگاه میکردم، ولی فکرم جای نور بود، هر جا میرفتم اون نور تو ذهنم. بعض الانم بعض وقتا تو تنهایی خودم اون نور تو ذهنمه. خانمم صحبت میکرد، من نمیفهمیدم. اومد گفت امین من دارم باید صحبت کنم، چرا صحبت توی منو گوش نمی کنی؟ قصه کنم بابا من نمیشنوم، بابا من نمیشنم تو چیم. فکر میکنم علکی میگم. برگشت گفت تو کما بودی، خوب شد داری باز کارات انجام دید. گفتم خانم به خدا من نمیشنم. سریع رفتیم دکتر، عکس برداری، گفت استخونای اینجا شکسته، خرد شده، کاری از دست ما بر نمیاد. بعد دیگه خیلی باید سبایی گفت من 1% میتونم عملش کنم، 1%. خواستن عملم کنن، یادمه من توی اتاق عمل بودم، بعد گفت خب شما عمل داشتین؟ من اینا رو یادمه. گفتم بله، تو کما بودم، ضرب مغزی شد، دکترم خواست بیهوش کنه، بیهوشم نکرد، گفت خطرناک، شاید من بیهوشت کنم دیگه بر نگرده. گفت با کی اومدی؟ گفتم با پدرم. دیگه با پدرم رفتن صحبت کردن، فکر کنم از آزمایشی ازم گرفتن، آره یک آزمایش گرفتن، گفتن نه مشکل نداره. عملمون کردن تموم شد، من آوردن تو بخش بیمارستان قائم بودم. اذان صبح بود، دیدم یکی دستشو گذاشت روی سرم، گفت شفاعت تو کردم، شفاعت دادم. اگر از اینجا رفتی دیگه تکرار نشه. من تو خواب بودم، یهو بیدار شدم، نگاه کردم ایبر، دیدم پدرم خوابه. اذانو گفتم. من اونجا فهمیدم امام رضا اومده. امام رضا اومده پیشم.
همین گفت که بابا من خواب امام رضا رو دیدم که اومده دست به روی سر من کشیده، گفته که شما خوب شدی که پاش برو. امین رو به من حقیقتا بازگو کرد، اینو بازگو کرد. و ولی خب امین اون گوشش دیگه کلن دیگه خوب نشد، جسمش خوبه، همش خوبه، ولی اون کلن یکی از گوشه ها 100% دیگه شنوایی نداره دیگه. با یک گوش دیگه الان میشنوه دیگه.
11 سال از این قضیه میگذره. منی که نماز خون نبودم، کسی را قبول نداشتم، هیچ گیر آن مخوان 10 دقیقه 20 دقیقه مونده به اذان، من وضومو گرفتم، دعام میگم، ذکرمو کنم، اذانو میگم، من سر نمازم. من برای نماز صبحم بلند میشم. من بعضی وقتا با خودم ذکر میگم، الان که اینجا نشستم کنار زن و بچم هستم، از اهل بیت دارم، از امام حسین، از امام رضا دارم، از خدا دارم. کسی که به من زنگ میزنه یا به گوشم میرسه، نیاز به وسیله داره، نیاز به چیز داره، براش تهیه میکنم، بهش میدم، کمکش میکنم.
و اتفاق باید میافتاد. من یک درسی میگرفتم، یک درسی باید میگرفتم تا تجربه بشه، ولی خب خیلی سخت دیگه.
ناسایی داشتید که برید جبران کنید؟
من خیلی پدر مادرمو عذاب میدادم، اذیت میکردم، با خیلی بحث، علک بحث میکردم، دعوا میکردم. آره این کارها رو میکردم.
رفتین حلالیت بگیرین؟ پیش اومده؟
فقط چند بار به بابام گفتم من دیگه
از پدر خواستم.
آره منو ببخش دیگه. با همین نمازایی دارم میخونم اینا، چون فهم دیگه.
ممکنه یه پیشنهاد کنم خدمت شما؟
بفرمایید.
پیشنهاد میکنم که یادداشت کنید کسایی که به یادتون میاد، مادی یا معنوی، از شما طلبی دارن. حالا مادی که میفرمایید نبوده، ولی مسائل معنوی، کسی رو ناراحت کردید، پرخاشی، درگیری، اینها رو برید و باشون گفتگو کنید.
آره.
از کسانی هم که ایشون رو میشناسن و پیش از اینها از ایشون رنجشی داشتن، تکدر خاطری و یا یک مطالبه معنوی دارن، خواهش میکنیم که ایشون رو ببخشن. و اگر نتونستن ببخشن، با خودتون تماس بگیرن، مطرح کنن،
مشکل نیستش، اشکال نداره. یا اگرچه من خودم زنگ میزنم ازشون عذرخواهی میکنم. من سر نماز بارها تو تنهای خودم گفتم از عمرم، جوانیم بگیرم بدن به خانوادم، پدر و مادر و خانمم. واقعا عذاب کشیدم. چه قبل از این اتفاقی برای من نیفته سالم بودم، چه اتفاقی برای من افتاد، عذابایی که واقعا عذابایی کشیدم، هیچ وقت فراموش نمی‌کنم، همیشه تو ذهنم، تو ملکی ذهنم خواهد. بتونم کاری براشون انجام بدم که اون خاطرات از ذهنشون پاک بشه، بتونم کاری کنم گذشته رو دیگه یادشون نیاد. چون مجرد بودم یا ازدواج کردم خیلی اذیتشون میکردم، درگیری زیاد بود با خانوادم، بحث میکردم الکی، خیلی عذابشون دادم.
چه کسایی رو؟
بیشتر پدر، هم پدر مادرم، با خانوادم با مردم درگیر میشدیم، خیلی اتفاقات افتاد. یادم من یک جا با خانمم رفتم، بعد یک تپه بود خیلی بالا رفتیم، خیلی بالا بود، برگشت که می‌خواستیم بیایم حدودا سرازیری بود. خانمم گفت پیاده شو با از رو موتور یواش. گفتم نه من میتونم ببرمش. یادمه که موتور دور ورداشت، خیلی دور ورداشت، سنگا جلو، واقعا صحنه بدی بود. زمانی که به یک سراشیبی رسیدم من رفتم رو آسمون، چرخ میزدم، همینطور چرخ میزدم، دسته موتور دستم بود، همینطور چرخ میزدم، در حال چرخ زدم یه و افتادم زمین، افتادم یک سنگ بزرگ اینجا، من اینجا با چنق افتادم زمین،
با هم چنق،
آره افتادم همینطور مثل میگید، اصلا حالیم نمیشد. بلند شدم، خانمم جیغ فریاد، زنگ زد بابام، امین مرد، امین مرد، امین اتفاق افتاد. پدرم اومد دید من افتادم، ولی بلند شدم، بلند شدم موتور رو برداشتم، موتور خیلی سنگینی بود، رفتم بیمارستان. اینجا دقیقا بودن 7-8 تا بخیه خورد، اینجا هم کلان شکسته، کلان اینجا هم شکسته، خیلی عذابشون دادم. چند بار با ماشین خواستم، با ماشین چپ کردم، به خاطر مسائل الکی درگیر ایجاد میکردم، الکی بحث با مردم. ولی از وقتی اون اتفاق افتاد من تیز شدم، یکی با من بحث میکنه، شاید باش بحث میکنم، حالی خود میکنترل میکنم. 4 تا صلوات میفرستم، یک آب، اگر یک لیوان آب باشه آب میخورم، اگر ببینم ناسزا داره میگه دیگه بازم خودم هر چی شده باید کنترل کنم. هر وقت فکرشو میکنم یک کاری میخوام انجام بدم، میبینم یادم از اون نور میاد، نکن نکن، تو اونجا بودی، خوب شدی، تو رو شفات دادن. یک درایی برون من داره باز میشه که باورم نمیشه. فقط من سر نماز دستام همیشه رو آسمونه. اولین چیزی که از خدا امام حسین خواستم سلامتی پدر و مادرم، همیشه همیشه گفتم سلامتی پدر مادرم، دومیش سلامتی خانمم، سومیش پسرم به راه راست بره، راه خلاف نره، نمازشو بخونه، روزشو بگیره. من بارها با پسرم صحبت کردم، گفتم بابا نمازشو بخون، خدا رو شکر کن، از خونه که میری بیرون 5 تا صلوات برای امام زمان، 5 تا صلوات برای امام حسین بفرست، همیشه شکرگزار باش. پدرم که منو سرکار گذاشت خیلی صحبت میکرد برای نماز، بعد هر کاری نباید انجام دید، ولی خب من برفشون گوش نمیدادم، خودم انجام دادم. بارها بهش گفتم هم شما نماز خوندی کجا رسیدی چیکار کردی؟
از زمانی که اتفاق افتاد امین عوض شد. امین اون امین واقعا نیست، نماز روزه همش مرتبه. بعد یک اختلاف های درگیری های مشکلات بود، اصلا عوض شده، خیلی عوض شده. همین
تا جایی که میتونیم، تا جایی که در توانمونه نماز بخونیم، روزمونو بگیریم، به پدر مادرمون نیکی کنیم، به دیگران خوبی کنیم، حق یتیم، حق کسی رو نخوریم، دلمونو به این دنیا خوش نکنیم، چون دنیا هیچی برای ما نداره. من بارها گفتم دنیا چیزی نداره برای ما،
هرچی هست اون بره.
یه روز تو خونه روی مبل نشسته بودم و یه ها فکر مرگ خیلی خود به خود به ذهنم اومد. نمیتونستم تصور کنم که وقتی نوبت مرگ من برسه همه چیز تموم بشه. برام غیر قابل باور بود. متوجه این فکر رو از 18-19 سالگی داشتم. از مرگ میترسیدم. وقتی این ترس قبل از مرگ به وجود اومد با خودم فکر کردم نه امکان نداره، باید خیلی بیشتر از این باشه. امکان نداره که من رهسپاره نیستی بشم. امکان نداره ناگهان دیگه اینجا نباشم و تموم بشه. بله، این یه هدیه بزرگه، چیزی نیست که بتونیم ساده بهش فکر کنیم. و اما تجربه آگاهانه نزدیک به مرگ. وقتی 20 یا 21 سالم بود از طریق یه حادثه تو محل کارم اتفاق افتاد. اونجا سکویی برای موسیقی دانها بود، سکوهای خیلی بزرگ، تیرکایی که نور افکنا روشون قرار میگیره، حدود 1000 کیلوگرم وزن دارن و یکی از اونا دقیقا افتاد روی سرم. چیزی که بعدش اتفاق افتاد و یادمه، ولی نه اینکه چطوری اتفاق افتاد. اینو یه همکار سابق که همون طرف تو سمت مخالف من ایستاده بود برام توضیح داد. من حدود 5 متر، البته طبق گفته اون 5 متر ارتفاع داشتم و همکارم افتاد و تو ارتفاع 5 متری با تمام قدرت به من ضربه زد. دقت کن، این 5 متر ارتفاع کمی نیست. و بعد از اون پشت سرم با تمام قدرت به زمین برخورد کرد. میتونین تصور کنین؟ بعدش بدنم روی زمین افتاده بود، روح از بدنم جدا شد. من همکارامو میدیدم، نمیدونم دقیقاً چند نفر بودن، ولی چند نفری بودن و اونجا وایساده بودن. دیگه به این دست نزدن. به گفته خودشون فکر میکردن من مردم. بعدش شروع شد، من شروع کردم به اوج گرفتن. دائم بالا و بالاتر میرفتم، نمیخواستم برم. اولین فکری که کردم این بود که الان خانوادم بدون من قراره چی کار کنن؟ پدرم، مادرم و 3 تا خواهرم که البته از من بزرگترن، اونا بدون من چی کار میکنن؟ نمیخواستم همه چیزو رها کنم، دوست داشتم همچنان بمونم. و اتفاق افتاد. این تأخیر برای من مثل یه هدیه بود، من اینطوری میبینمش. بعدن توضیح میدم که چرا. خلاصه شروع کردم به بالا رفتن و یه مدت بعدش باش کنار اومدم. گفتم باشه، من مردم، انگار قراره برم، وقتش رسیده. هی بالاتر و بالاتر می رفتم. بعدش یه دروازه باز شد و من تونستم به نور وارد بشم. اینو برای همه آرزو می کنم. از طریق این نور، نمیدونم چقدر اونجا بودم، از یه پازل بزرگ و رنگی و زیبا یه تصویر بی نهایت زیبا ایجاد شد. این تجربه همه چی رو برای من واضح کرد. دیگه از مرگ نمیترسم، چون معتقدم مرگ و نیستی به معنی که ما میشناسیم وجود نداره. روح ابدی و بی‌نهایته و اگه بعدن شما رو به زمین برگردونن، دوباره باید از همین دروازه عبور کنین. یه دروازه چوبی نبود، شبیه یه تاب آهنی بود. یه هایی باز شد. من کاملاً در نور احاطه شده بودم. امیدوارم بتونین تصورش کنین. من به چیزی که دیدم باور دارم. من اعتقادات خاصی دارم. معتقدم که همه ما از خدا میاییم. اون نور شبیه نور خدا بود. الان میفهمم که روح یه چیز ابدی و بی نهایته. میدونم بعد از مرگ قطعا زندگی وجود داره. بدنمون همینجا میمونه، ولی روحمون ابدی و بی نهایته. بعضیا میگن که روح برای انجام وظیفش توی یه بدن دیگه به زندگی بر میگرده. البته من به این چیزا اعتقاد ندارم، ولی در کل این تجربه دید منو نسبت به زندگی باز کرد. بعد از اون تجربه عمیقا آگاه شدم و نسبت به زندگی دید بهتری پیدا کردم. فهمیدم من با استعدادای زیادی به دنیا اومدم و وظیفه منه که به مردم کمک کنم. میتونستم اسمشو بذارم فراخان، ولی به نظرم وظیفه واژه زیباتر و مناسب تریه. حتی پیش از مرگم این کارو تا جایی که میتونستم انجام میدادم، به مردم کمک میکردم و متوجه شدم که هرچی بیشتر از توانایی‌ام برای کمک به مردم استفاده میکنم، توانایی‌ام رشد میکنم، بیشتر و بیشتر میشن، انگار که با هر کمک یه سودی هم به خودم میرسه، توانایی‌ام رشد میکنن و بهتر میشن. از طریق این تجربه زیبا تونستم یاد بگیرم که کی هستم و چی کار میتونم بکنم، چی کار نمیتونم بکنم. من زیاد آدم اهل مطالعه ای نیستم، همیشه توی خودم مطالعه میکنم و از طریق این تجربه حتی بیشتر یاد گرفتم، در خودم اندیشیدم و مطالعه کردم، خیلی عمیق پیش رفتم، هیچ وقت از عمق وجود خودم نترسیدم. خیلی از آدما از عمق وجودشون میترسن، اونجا فقط منتظر موندم که خوشبختی واقعی از درد بیاد، خوشبختی واقعی. و من تونستم خیلی چیزا رو مشاهده کنم، خیلی واضح. و خیلی هم گفتن خب اون یه چیزی توی سرش داره، چون نمیتونن تصور کنن. من واقعا آرزو میکنم که یه تجربه، نه یه تجربه نزدیک به مرگ، فقط یه تجربه معمولی معنوی داشته باشن. اون وقت اونا میتونن به آگاهی برسن. همه ما میتونیم به آگاهی برسیم، ما همه آگاهی خالص هستیم، آگاهی والا. و من همچنین از طریق این تجربه زیبا آگاه شدم که همه چیزو درون خودمون داریم. ما خیلی چیزا رو درون خودمون داریم، ما فقط چیزی نیستیم که تو آینه میبینیم یا چیزی که بهمون گفته میشه. ما آگاهی خالص و والا هستیم و گنجینه پرباری رو در درون خودمون داریم و وظیفمون اینه که بتونیم این گنجینه رو تشخیص بدیم. نباید از عمق خودمون بترسیم، اونجا فقط خوشبختی واقعی در انتظاره، حتی اگه اول درد و رنج رو تجربه کنیم.
فکر میکنید هنوزم ممکنه که خطا و اشتباهی از شما سر بزنه؟
100%. انسان هر کارخونه خطا رو انجام میده.
بله.
100%.
بسیار خوب. خیلی خوش آمدید جناب رضایی. خوش آمدید.
مرسی. ممنون.
زحمت افتین از نشابور تا اینجا.
ممنون.
به نشابوری ها سلام برسنه.
نشابور.
زنده باشین، خدا حفظتون کنه انشالله. و از اینکه سر قرار با ما و بینازمیران حاضر شدید، با بزرگزادگانی که بیننده ما هستن
ممنونم، از همه
قدردانم.
مرسی.
زحمت کشیدید، قدم رنج فرمودید تا اینجا تشریف آوردید.
ممنون.
قرار دیگری بگذاریم با هم، قرار بگذاریم آقای رضایی طوری زندگی کنیم که خدا رضا باشه از ما.
بله.
امین آقا قرار بذاریم امین باشیم، امین امانتی که خداوند به ما داده که عمر است و وجود است و خلایق.
بله.
خلقتی که شده، خلقت خدا رو امانتدار باشیم. این خلقت خودم هستم، وجود خودم و وجود مخلوقات دیگه، چنان زندگانی کنیم به گونه ای امین باشیم که خدا از ما رضا باشه، مخلوقات خدا از ما رضا باشن و در زندگانی ابدی بتونیم باز با هم باشیم، اما در بهترین شرایط.
بله.
مشاهدات نگران کننده نداشته باشیم، در اوج رفاه و نعمت و تنعم و زیبایی و آرامش تا همیشه انشاءالله دور هم باشه.
دور هم باشه.
برای اینکه به این قرار زیبا برسیم لازمه که اینجا امین باشیم و مورد رضای خدا.
انشاءالله.
حاضرید با همین قرار رو بذاریم؟
بله.
و براش تلاش کنیم.
100%.
بسیار خوب. شما بزرگزادگان، شما تاجان دل هم با ما تلاش بفرمایید سر این قرار زیبا برقرار بمانیم و بیقرار بمانیم تا وقت قرار. و در پایان سلام و نور مهربانی خداوند بر شما تا بنده تر از همیشه.
ملکا ذکر تو گویم که تو پاکی و خدایی، نروم جز به همان ره که تو امراهم نمایی، همه درگاه تو جویم، همه از فضل تو پویم، همه توحید تو گویم که به توحید سزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی. نبود این خلق تو بودی، نبود خلق تو باشی، نه به جانی نه به گردی، نه به کاهی نه فضایی. همه عزی و جلالی، همه علمی و یقینی، همه نوری و سروری، همه جودی و جزایی. نتوان وصف تو گفتن که تو در فهم نگنجی، نتوان شبه تو گفتن که تو در وهم نیایی.